ساعت 18 شش بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. روسیه میگوید آماده حمایت هوایی از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. و بلغارستان، صربستان و رومانی تهدید به بستن مرزهای خود بر روی پناهجویان کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه گفت که نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، می‌جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن می‌گفت، افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می‌کنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین بیان شده است. سرگئی لاوروف همراه با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و همتایانشان از عربستان سعودی و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف همچنین گفت که مسکو خواستار آن است که سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شود. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم می‌نامید، شمار مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. وزیر انرژی روسیه در پی سفر هیئت بلندپایه اقتصادی این کشور به ایران اعلام کرد که همکاری تجاری بین مسکو و تهران افزایش خواهد یافت. به گفته او، مسکو با توجه به اهمیت تهران به عنوان شریک بزرگ در خاورمیانه، علاقمند است در طرح‌هایی به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار مشارکت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، که چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 مهر ماه در راست هیئت 50 نفره بازرگانی به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت به شبکه روسیه 24 گفت که طی این سفر متن توافق پروژه های به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار در حوزه های مختلف تدوین و نهایی شده، که البته به گفته وی اجرای برخی از این پروژه ها چندین سال به درازا خواهد کشید. او تشریح کرد.
В частности, речь идет о электрификации железных дорог. Это проекты общей стоимостью порядка 4,5 миллиарда евро.
در این مورد علاقه طرفین عبارت است از برقی کردن راه‌آهن به ارزش بیش از 4.5 میلیارد یورو، احداث و بروزآوری نیروگاه‌های حرارتی به ارزش 6 میلیارد دلار، احداث راکتور دوم در بوشهر به ارزش 11 میلیارد دلار، طرح‌هایی در زمینه اکتشاف نفت و گاز که تنها شرکت زاروبژنفت پروژه‌هایی به ارزش 6 میلیارد دلار را بررسی می‌کند و همچنین صادرات تجهیزات نفت و گاز، ماشین‌آلات، بالگرد و هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 و توسعه شبکه ارتباطات همراه. به علاوه پیشنهاد مشارکت در 21 طرح حمل و نقل و زیرساختی به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار را دریافت کرده ایم و آن را بررسی می کنیم. طرح‌ها فراوان است، اما مسئله اصلی تأمین هزینه است، زیرا در پی دوره تحریم ایران عملا امکان سرمایه گذاری ندارد.
خط اعتباری 5 میلیارد دلاری، بانک مشترک و مشارکت ایران در بانک اوراسیا از منابع احتمالی سرمایه گذاری پروژه های مشترک روسیه و ایران نام برده شده. اما به گفته وزیر انرژی روسیه، همه این مسائل همچنان نیازمند بررسی است. او اعلام کرد که به زودی هیئت تخصصی ایرانی طی سفر به مسکو به همتایان روس خود درباره این مسائل رایزنی خواهند کرد. وی افزود فعلا مقرر شد برقی کردن راه آهن گرمسار به اینچیبورون با هزینه 1,200,000,000 دلار و احداث دو واحد 350 مگاواتی نیروگاه حرارتی در آذربایجان شرقی اولین طرحهای مشترک مسکو و تهران باشد. نوک وزیر انرژی روسیه با تأکید بر جذابیت ایران به ویژه پس از لغو تحریم ها که به گفته وی از عوامل اصلی کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور به سطح 1,700,000,000 دلار در سال گذشته بود ابراز امیدواری کرد که در روزهای پیش رو شرکت های نفت و گاز روسیه قابلیت های خود را در ایران به نمایش بگذارند. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز اعلام کرد که نماینده بلندپایه روسیه قطعا در اجلاس سران صدرکنند دگان گاز که از ماه در تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد. یفیم الکساندروف کارشناس امور اقتصادی در مسکو نسبت به تحولات چشمگیر در همکاری های اقتصادی مسکو و تهران خوشبین نیست.
Россия ищет вопросы консолидации с странами, которые противостоят Соединенным Штатам.
Русия не хочет رهبر اتحاد کشورهایی باشد که در مقابل آمریکا قرار دارند و در این مسیر منافع سیاسی ژئوپلیتیک و ایدئولوژیکش بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد. روشن است که نمیتوان مبادلات تجاری با هیچ کشوری را یک بار 20 برابر افزایش داد. توافقهای میلیاردی با ایران پیش از این نیز منعقد شده بود، اما روسیه حتی در شرایطی که هیچ رقیب جدی در مقابلش نبود این طرح‌ها را اجرا نمیکرد، که البته تحریم یکی از دلایل این مسئله بود. تنها حوزه‌ای که در آن جدی بوده ایم اتمی است، اما معتقدم این همکاری نیز در وهله نخست اهمیت سیاسی دارد. به نظرم اکنون نیز اعلام توافق‌های میلیاردی شعاری بیش نیست و ممکن است این امر امتیازهای سیاسی برای دو کشور داشته باشد، اما بسیار بعید است سود مالی به بار آورد.
شنبه نیکولای نیکیفوروف وزیر ارتباطات و فناوری روسیه عازم تهران شد و قرار است با محمود وایزی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کند. همان روز لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران از سفر قریب الوقوع نمایندگان روساتوم به تهران خبر داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو اونجا با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست 20420202112212. بلغارستان، صربستان و رومانی روز شنبه اعلام کردند در صورتی که آلمان با یا سایر کشورهای اروپایی مانع ورود پناهجویان شوند مرزهای خود را خواهند بست. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیران بلغارستان، صربستان و رومانی در نشست مشترک خود در شهر سوفیه همچنین هشدار دادند که اجازه نخواهند داد که منطقه بالکان به منطقه حائل برای پناهجویان تبدیل شود. در این میان ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا خواستار برگزاری نشست اضطراری رهبران برخی از کشورهای اروپایی در مورد بحران مهاجرت در منطقه غرب بالکان شد. قرار است فردا همایش اضطراری با شرکت شماری از سران اتحادیه اروپا از جمله آلمان، اتریش، بلغارستان، مجارستان، رومانی، صربستان و اسلوونی برگزار شود. تنها از شنبه گذشته تا روز جمعه 50,400 پناهجو وارد اسلوونی شدند. اسلوونی تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا کمکی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، مرزهای خود را می‌بندد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هجوم پناهجویان به اروپا که از 50 روز پیش به این سو ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته، همچنان ادامه دارد و به گفته سازمان جهانی مهاجرت تنها در عرض 5 روز گذشته 48,000 پناهجوی اکثراً سوری از ترکیه و از طریق دریای اژه وارد یونان شده و پیش‌بینی می‌شود به دنبال حمایت نظامی روسیه از رژیم بشار اسد 10,000 پناهجوی سوری دیگر هم راهی اروپا شوند. صرف نظر از آلمان، سوئد و اتریش، تنها کشوری که در حال حاضر زیر فشار هجوم گسترده پناهجویان قرار دارد اسلوونی است. پس از آن که مجارستان مرزهای خود را با کشور همسایه کرواسی بست، سیل پناهندگان به سوی اسلوونی، کشور کوچکی که در حال حاضر تنها پل ارتباطی میان شبه جزیره بالکان و مرکز و غرب اروپا است، سرازیر شده، به طوری که مقام‌های مسئول این کشور می‌گویند از شنبه پیش تا شامگاه جمعه در مجموع 50,400 پناهجو از یونان پس از پشت سر گذاشتن مقدونیه، صربستان و کرواسی وارد اسلوونی شدند. نخست وزیر این کشور 2 میلیونی دیروز گفت اگر اتحادیه اروپا کمک لازم و ملموسی در جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور نکند، تنها گزینه ای که باقی میماند حصارکشی در مرز اسلوونی با کرواسی است. شرایط زندگی پناهجویان در حال حاضر در اسلوونی چگونه است؟ این پرسش را با بهروز اسدی، مشاور پناهندگان در آلمان، در میان گذاشتیم.
وضعیت پناهجوها در اسلوونی بسیار اسفناک هستش، بدین دلیل که دولت اسلوونی اعلام کرده که قادر نیست به این همه پناهجو وارد اسلوونی شدن پاسخگو باشند. 60% پناهجوهایی که وارد اسلوونی شدن خانواده هستند و بچه‌های کوچک دارند. صحبت از این هستش که احتمالاً مریضی‌های خاصی به وجود خواهد اومد و احتمالاً وضعیت بحرانی تر هم خواهد شد، به دلیل اینکه پناهنده‌ها قبل از اینکه سرمای شدید اروپا رو بگیره میخوان وارد اروپا بشن و طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم پناهنده‌ها مطلع هستن که قوانین جدید در اروپا به ویژه در آلمان میخواد اتخاذ بشه، به خاطر همین هجومی که آوردن در اسرع وقت میخوان خودشونو به کشورهای امن اروپایی من جمله آلمان برسونن.
رسیدگی به وضع پناهجویان در اسلوونی یکی از مواردی است که در دستور کار روز یکشنبه همایش اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشسته. در آستانه این همایش، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، یک طرح 16 ماده‌ای برای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا ارائه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در گزارشی به شورای امنیت این سازمان تاکید کرد که دولت یمن و شورشیان حوثی با فرستادن هیئت‌هایی برای آغاز مذاکره صلح موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، او گفته که هر دو طرف درگیر در یمن قطعنامه ماه آوریل شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفتند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حوثی‌ها از مناطق تحت کنترلشان بیرون بروند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند. اسماعیل ولد شیخ احمد همچنین می‌گوید حوثی‌ها با خروج مبتنی بر مذاکره از شهرهای کلیدی یمن موافقت کردند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز جمعه گفت که سازمان ملل خیلی زود محل و تاریخ مذاکرات صلح را اعلام خواهد کرد. خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.
انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران.
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، همچنان زندانی است و با اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شد.
دیوان عالی کشور مهر تایید زده بر رأی غیرقانونی دادگاه انقلاب.
اومن مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda